8. طرحی برای همزیستی انسان با هوش مصنوعی. هنگامی که در تایوان مشغول گذراندن دوره شیمی درمانی بودم، دوستی قدیمی که یک کارآفرین زنجیره‌ای بود نزد من آمد. او در آخرین استارتاپ خود با مشکل مواجه شده بود. او قبلاً چندین شرکت موفق در زمینه فناوری مشتریان را تأسیس کرده و به فروش رسانده بود. اما با بالا رفتن سنش می‌خواست چیز معنادارتری بسازد. یعنی می‌خواست محصولی را بسازد که به مردم خدمت کند، که معمولاً توسط استارتاپ‌های فناوری اغلب نادیده گرفته شده بود. من و دوستم هر دو به سنی رسیده بودیم که والدینمان در زندگی روزمره خود به کمک بیشتری نیاز داشتند و او تصمیم گرفته بود محصولی طراحی کند که زندگی را برای سالمندان آسان‌تر کند. آنچه او قصد داشت بسازد یک صفحه نمایش بزرگ لمسی بود که روی پایه نصب می شد و می توانست در کنار تخت خواب فرد سال خورده قرار بگیرد. روی صفحه نمایش چند برنامه ساده و کاربردی متصل به خدماتی مانند سفارش غذا، روشن کردن تلویزیون برای پخش سریال‌های مورد علاقه، تلفن زدن به دکتر و موارد دیگر بود که سالخوردگان می توانستند از آن استفاده کنند. افراد سالمند اغلب در استفاده از اینترنت یا گوشی‌های هوشمند دچار مشکل هستند و دوست من تمام این کارها را تا حد ممکن ساده کرده بود. همه برنامه‌ها صرفاً نیازمند یک یا دو کلیک بودند. او حتی دکمه ای را برای کاربران قرار داده بود تا افراد بتوانند به طور مستقیم با نماینده امور مشتریان تماس بگیرند تا آنها را در استفاده از دستگاه راهنمایی کند. به نظر می رسید این محصولی عالی باشد که هم‌اکنون نیز یک بازار واقعی برای آن وجود دارد. متاسفانه افراد زیادی در چین و دیگر کشورها وجود دارند که به قدری مشغول کارند که نمی توانند زمان خود را به مراقبت از پدر و مادر پیرشان اختصاص بدهند. آنها شاید درباره اهمیت مهر والدین و فرزندی احساس گناه کنند. اما زمانی که وقت انجام آن فرا می رسد، نمی توانند زمان لازم برای مراقبت درخور از والدینشان را پیدا کنند. صفحه نمایش لمسی، یک جایگزین خوب برای این کار فراهم می کند. اما او پس از نصب نسخه آزمایشی محصول کشف کرد که مشکلی وجود دارد. از تمام عملکردهای متنوع دستگاه، آنچه بیشترین استفاده را دریافت کرد، تحویل مواد غذایی، کنترل تلویزیون یا مشاوره با دکتر نبود، بلکه دکمه خدمات مشتریان بود. نمایندگان خدمات مشتریان شرکت با سیل تماس‌های دریافتی از سالمندان مواجه شدند. چه خبر شده بود؟ دوستم این دستگاه را تا حد ممکن به ساده ترین شکل ساخته بود. آیا کاربران او قادر به کلیک کردن روی صفحه نمایش نبودند؟ ابداً. او پس از مشاوره با نمایندگان خدمات مشتریان متوجه شد که مردم به دلیل وجود مشکل در استفاده از دستگاه تماس نمی گیرند. آنها فقط به این خاطر تماس می گرفتند که تنها بودند و می خواستند با کسی صحبت کنند. بسیاری از کاربران سالمند دارای فرزندانی بودند که برای رفع مایحتاجشان به شدت درگیر کار بودند. در واقع قضا تحویل داده می شد و قرار ملاقات با پزشکان تنظیم و نسخه ها خریداری می شد. اما هنگامی که این نیازهای مادی برآورده می شدند، بیشترین چیزی که این افراد می خواستند ارتباط واقعی انسانی بود. اینکه کسی باشد که با او درد دل کنند و حرف بزنند و با هم ارتباط برقرار کنند. دوستم حل این مشکل را بر عهده من گذاشت. درست زمانی که از خواب غفلت بیدار شده و لزوم عشق ورزیدن در تجربه انسانی را درک کرده بودم. اگر او چند سال پیش به من رجوع کرده بود، احتمالاً چند توصیه تکنیکی به او ارائه می کردم. شاید چیزی شبیه به یک ربات گفتگوی هوش مصنوعی که می توانست یک مکالمه پایه را برای فریب انسان آن سوی خط شبیه سازی کند. اما موقعی که از بیماریم رها شدم و از بحرانهای شغلی و معنایی هوش مصنوعی آگاه شدم، مسائل را از جنبه دیگری بررسی کردم. در آن دستگاه لمسی و آن نیاز برآورده نشده برای روابط انسانی، طرح‌های اولیه همزیستی بین مردم و هوش مصنوعی را در ذهنم ترسیم کردم. بله، ماشین‌های هوشمند به طور فزاینده قادرند کارهای ما را انجام دهند و نیازهای مادی من را برآورده سازند، صنایع را زیر و رو کنند و در این روند کارگران بسیاری را آواره کنند. اما یک چیز وجود دارد که فقط انسان‌ها قادر به ایجاد و تقسیم آن با یکدیگر هستند و آن عشق است. با وجود تمام پیشرفت‌های یادگیری ماشین، حقیقت این است که ما هنوز به جایگاهی نرسیده‌ایم که بتوانیم دستگاه‌های با هوش مصنوعی بسازیم که اصلاً بتوانند چیزی را احساس کنند. آیا می‌توانید احساس غرور و سرفرازی برنده شدن قهرمان جهان در یک بازی را تصور کنید که تمام زندگی خود را صرف مهارت در آن کرده است؟ آلفاگو فقط این کار را کرد، اما موفقیتش هیچ لذتی به همراه نداشت. از برنده شدن احساس خوشحالی نمی کرد و پس از پیروزی آرزوی در آغوش کشیدن دوستانش را نداشت. به رغم تصویری که فیلم‌های علمی تخیلی مانند هر ایجاد می‌کنند که در آن یک مرد و سیستم عامل کامپیوتری هوش مصنوعی او عاشق یکدیگر می‌شوند، هوش مصنوعی هیچ گونه توانایی یا تمایلی به عشق ورزیدن و دریافت محبت ندارد. اسکارلت یوهانسون، بازیگر اسکاتلندی، شاید بتواند شما را در این فیلم متقاعد کند، ولی تنها دلیل آن این است که او انسان است و از تجربیاتش درباره عشق استفاده می کند تا این احساسات را در شما ایجاد کند. وضعیتی را تصور کنید که به ماشینی هوشمند اطلاع می دهید که می خواهید آن را از برق بکشید و سپس نظرتان را تغییر داده به او فرصت دوباره می دهید. دستگاه چشمنداز خود از زندگی را تغییر نمی دهد یا قول نخواهد داد تا زمان بیشتری را با ماشین‌های اطرافش صرف کند. این امر نمی‌تواند در آن ماشین هوشمند باعث رشد عاطفی یا کشف ارزش عشق ورزیدن و خدمت به دیگران شود. امید من به این توانایی منحصر به فرد انسان برای رشد، محبت و عشق ورزیدن است. به شدت بر این باورم که باید همزیستی جدیدی بین هوش مصنوعی و قلب انسانی ایجاد کنیم و به دنبال راه‌هایی برای استفاده از فراوانی آینده موادی باشیم که توسط هوش مصنوعی تولید می‌شوند و می‌توانند در جهت تقویت عشق و محبت در جوامع خود عمل کنند. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، مسیری به سوی آینده را خواهیم یافت که سرشار از رونق اقتصادی و شکوفایی معنوی است. هدایت این مسیر مشکل خواهد بود، اما اگر در راستای این هدف مشترک متحد باشیم، مطمئنم که انسان نه تنها در عصر هوش مصنوعی زنده خواهد ماند، بلکه به گونه‌ای رشد خواهیم کرد که پیش از آن هرگز تجربه نکرده ایم. آزمایشی مهلک و یک ارتباط اجتماعی جدید. چالش‌های پیش روی ما فراوانند. همانطور که در فصل ششم توضیح دادم، پیش‌بینی می‌کنم که در عرض 15 سال از لحاظ فنی قادر خواهیم بود 40-50% از کارها در ایالات متحده را مکانیزه کنیم. نه به این معنا که تمام این شغل‌ها یک شبه ناپدید شوند، بلکه اگر بازارهای ساخت دستگاه را به حال خود بگذاریم، فشار زیادی را بر کارگران تحمیل خواهیم کرد. چین و دیگر کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختار اقتصادیشان ممکن است تا حدی دیرتر تحت تأثیر عقب ماندگی یا تلفات شغلی آن واقع شوند. اما روند نادرست افزایش بیکاری و افزایش نابرابری همچنان ادامه دارد. افراد خوشبین به فناوری به تاریخ اشاره می کنند و انقلاب صنعتی و صنعت نساجی قرن 19 هم را به عنوان اثبات این موضوع که اوضاع همیشه به بهترین نحو پیش خواهد رفت یادآور می شوند. اما همانطور که مشاهده کردیم، ریشه های این استدلال به طور فزاینده‌ای متزلزل است. سرعت و مهارت محوری در انقلاب هوش مصنوعی به این معناست که ما با یک چالش جدید و منحصر به فرد تاریخی روبرو هستیم. حتی اگر بی‌رحمانه ترین پیشبینی ها به وقوع نپیوندند، هوش مصنوعی نابرابری ثروت در عصر اینترنت را افزایش می دهد و به آن شتابی عظیم می بخشد. شاهد بودیم که دستمزدهای راکد و نابرابری روبرشت می توانند به بی‌ثباتی سیاسی و حتی خشونت منجر شوند. همانطور که هوش مصنوعی سراسر اقتصاد و جوامع ما را در می نوردد، خطر وخامت و تسریع این روند نیز تشدید می شود. بازارهای کار در دراز مدت راه‌هایی برای متعادل کردن خود پیدا می کنند. اما رسیدن به این وعده زمانبر مستلزم آن است که ابتدا از این آزمون مهلک تلفات شغلی و رشد نابرابری که این روند را مختل می کنند سربلند بیرون بیاییم. غلبه بر این شرایط به معنی آن است که ما نمی توانیم واکنش منفعلانه از خود بروز دهیم. باید فعالانه فرصتی را که ثروت مادی هوش مصنوعی به ما اعطا می کند به چنگ بیاوریم و از آن برای بازسازی اقتصاد و بازنگری در قراردادهای اجتماعی خود استفاده کنیم. خودآگاهی حاصل از تجربه من با سرطان عمیقاً شخصی بود، ولی معتقدم که این خودآگاهی همچنین به من وضوح و نگاهی جدید را برای چگونگی کنار آمدن با این مشکلات ارزانی کرد. ساختن جوامعی که در عصر هوش مصنوعی رشد می کنند مستلزم تغییراتی مهم در اقتصاد و البته در فرهنگ و ارزش‌های ماست. قرن‌ها زندگی در اقتصاد صنعتی بسیاری از ما را متقاعد کرده که نقش اصلی ما در جامعه و حتی هویت ما وابسته به کار تولیدی و دستمزد ماست. این تفکر را کنار بگذاریم و قوی‌ترین پیوندها را بین فرد و جامعه او ایجاد کنیم. با گذر از عصر صنعت به عصر هوش مصنوعی باید این ذهنیت را که کار معادل با زندگی است و یا با انسان‌ها می بایست به عنوان متغیرهای یک الگوریتم بهینه‌سازی مولد رفتار کنیم دور بیاندازیم. به جای آن باید به سمت فرهنگ جدیدی حرکت کنیم که برای عشق انسانی، خدمت و محبت بیش از هر زمان دیگری ارزش قائل می شود. هیچ سیاست اقتصادی یا اجتماعی نمی تواند تغییری اجباری در قلب ما ایجاد کند. اما با انتخاب سیاست‌های مختلف می توانیم به رفتارهای مختلف پاداش بدهیم و فرهنگ خود را به سمت و سوی جدید سوق دهیم. ما می توانیم رویکردی صرفاً تکنولوژیکی انتخاب کنیم. فرهنگی که هر کدام از ما را به عنوان مجموعه ای از نیازهای مالی و مادی که باید برآورده شوند در نظر می گیرد و به سادگی پول کافی در اختیار همه مردم قرار بدهیم تا هیچ کس گرسنه یا بی خانمان نباشد. در واقع به نظر می رسد این همان مفهوم درآمد پایه جهانی است که این روزها بیشتر و بیشتر محبوبیت پیدا می کند. اما اعتقاد دارم که در این انتخاب هم بشریت خود را از بین می بریم و هم فرصت بی نظیری را از دست می دهیم. در عوض می خواهم پیشنهادهایی را برای چگونگی استفاده از موهبت اقتصادی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی ارائه بدهم که جوهره انسانی ما را مضاعف خواهد کرد. انجام این کار مستلزم بازنویسی قراردادهای اجتماعی بنیادی و بازسازی انگیزه های اقتصادی برای پاداش دادن به فعالیت های مولد اجتماعی به همان شیوه است که اقتصاد صنعتی به فعالیت های تولیدی اقتصادی پاداش می دهد. این کار آسان نخواهد بود و مستلزم یک رویکرد چند جانبه و همگانی به تحول اقتصادی و اجتماعی است. این رویکرد بر اساس ورودی‌هایی از تمام جوانب اجتماعی است و باید مبتنی بر اکتشافات مستمر و آزمایش‌های جسورانه باشد. حتی با بالاترین تلاش‌ها نیز هیچ تضمینی برای یک تحول بی‌دردسر وجود ندارد. اما اگر تلاشی نکنیم، هم هزینه شکست و هم پاداش بالقوه برای موفقیت بسیار زیاد خواهد بود. بیایید این روند را آغاز کنیم. در ابتدا می خواهم سه سیاست پیشنهادی محبوب برای انطباق با اقتصاد هوش مصنوعی را بررسی کنم که بسیاری از آنها از سوی سیلیکون ولی منتشر شدند. این سه پیشنهاد عمدتاً توصیه‌های فنی هستند که به الگوهای سیاسی و تجاری در راستای تحقق تحولی ملایم کمک می‌کنند، اما در واقع فرهنگ را تغییر نمی‌دهند. پس از بررسی نقاط قوت و ضعف این توصیه‌های فنی، سه تغییر مشابه را پیشنهاد خواهم کرد که به اعتقاد من هم باعث کاهش مشکلات شغلی می‌شوند و هم ما را به سوی تکامل اجتماعی عمیق‌تر سوق خواهند داد. این پیشنهادها به جای پیاده‌سازی صرف توصیه‌های فنی، روشی جدید برای ایجاد شغل در بخش خصوصی ایجاد می‌کنند که بر روی سرمایه‌گذاری و سیاست‌های دولت تأثیر می‌گذارند. این رویکردها هدف را نشانه می‌روند و نه تنها دستیابی انسان به سیستم خودکار هوش مصنوعی را یک گام به جلو می‌برند، بلکه فرصت‌های جدید برای افزایش رفاه و شکوفایی انسان ایجاد می‌کنند. من اعتقاد دارم که اینها با هم یک زمینه کاری برای نوعی ارتباط اجتماعی جدید و استفاده از هوش مصنوعی برای ساختن دنیای انسانی‌تر را فراهم می‌آورند. چشمانداز چین درباره هوش مصنوعی و مشاغل. قبل از غرق شدن در توصیه‌های فنی سیلیکون ولی، ابتدا به چگونگی جلوه این گفتگو در چین می‌پردازیم. تا به امروز نخبگان فناوری چین در خصوص تأثیرات منفی هوش مصنوعی بر مشاغل مطالب اندکی بیان کردند. شخصاً باور ندارم که این سکوت به دلیل تمایل به پنهانسازی حقایق از توده مردم باشد. فکر می‌کنم آنها واقعاً معتقدند که هیچ دلیلی برای ترس از تأثیر پیشرفت‌های هوش مصنوعی بر مشاغل وجود ندارد. در این معنا، نخبگان فناوری چین با اقتصاددانان خوشبین به فناوری آمریکایی همدل هستند که معتقدند فناوری در بلند مدت به شغل و رفاه بیشتر برای همگان منجر خواهد شد. چرا باید یک کارآفرین چینی چنین اعتقاد و باوری داشته باشد؟ طی 40 سال گذشته مردم چین شاهد بودند که پیشرفت فناوری در کشورشان موجب بهبود در تمام جوانب و نیز افزایش مشاغل شده است. دولت چین مدت هاست تأکید می کند که پیشرفت فناوری کلید توسعه اقتصادی چین است و این الگو در دهه های اخیر بسیار موفق بوده و چین را از جامعه عمدتاً کشاورزی به یک نیروی کار صنعتی و در حال حاضر به قول نوآوری تبدیل کرده است. قطعاً نابرابری ها نیز طی همین مدت زمان افزایش یافتند، اما این نابرابری ها در مقایسه با بهبود گسترده معیشتی کمرنگ هستند. این امر در تضاد کامل با احساس رکود و تنزل در بسیاری از بخش های جامعه آمریکاست. یعنی بخشی از جداسازی بزرگ بین بهره‌وری و دستمزد که در فصل های قبلی بررسی کردیم. همچنین به توضیح این مسئله کمک می کند که چرا تکنسیان های چینی درباره دغدغه‌های بالقوه شغلی نوآوری‌ها احساس نگرانی نمی‌کنند. حتی در میان برخی کارآفرینان چینی که تأثیر منفی هوش مصنوعی را پیش بینی می کنند، حس عمیقی وجود دارد که دولت چین از تمامی کارگران بیکار شده مراقبت خواهد کرد. این ایده چندان هم بی اساس نیست. در دهه 1990 چین سلسله اصلاحات پیچیده‌ای را برای برخی شرکت‌های دولتی که قدرت بیش از حدی به دست آورده بودند وضع کرد و میلیون‌ها کارمند دولت را بیکار کرد. اما به رغم آشفتگی‌های گسترده در بازار کار، قدرت اقتصاد ملی و تلاش گسترده دولت برای کمک به این کارکنان موجب شد این تحول با یک انتقال اقتصادی موفق ترکیب شود و بیکاری گسترده‌ای را به همراه نداشته باشد. با توجه به آینده هوش مصنوعی، بسیاری از تکنسین‌ها و سیاستگزاران یک اعتقاد ناگفته دارند که می‌گوید سازوکارهای مشابهی به چین کمک می‌کند تا از بحران شغلی ناشی از هوش مصنوعی جلوگیری به عمل آید. شخصاً معتقدم که این پیش‌بینی‌ها خیلی خوشبینانه هستند. بنابراین من برای بالا بردن آگاهی در چین و البته در آمریکا درباره چالش‌های شغلی مهمی تلاش می‌کنم. چیزی که انتظار می‌رود در عصر هوش مصنوعی رخ دهد. این موضوع بسیار مهم است که کارآفرینان چینی، تکنولوژیست‌ها و سیاست‌گذاران این چالش‌ها را جدی بگیرند و زمینه‌ای برای راه حل‌های خلاقانه آماده کنند. اما ذهنیت فرهنگی توضیح داده شده که به واسطه 4 دهه رشد و شکوفایی تقویت شده به این معنی است که شاهد گفتگوهای کمی درباره بحران در چین هستیم و همچنین راه حل پیشنهادی کمتری را نیز مشاهده می کنیم. برای شروع این گفتگو باید دوباره به سیلیکون ولی بازگردیم.